کرد. شاعری یکی از سوی طنز پرداز قدرتمندیه، چه در شعر و چه در نثر، و از سوی دیگر شاعریه که عاشقانه های فوق العاده ای رو در ادبیات فارسی امروز به جا گذاشته. عمران صلاحی وقتی که از حدود دهه 50 آغاز به کار میکنه، از اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50، یه نوع غزل محاوره رو به ساختار شعر امروزمون وارد میکنه. غزل محاوره‌ای که ترانه نیست و انقدر خوب با مخاطب ارتباط برقرار میکنه که شما در هر لحظه‌ای و هر جایی این کلام رو میشنوید ناخودآگاه حس خوشایند زبان شیرین فارسی رو در روزگار خودتون درک میکنید. خیلی از این غزل‌ها و این تحول و تنوع زبانی رو در مجموعه های عمران صلاحی میتونیم پیدا بکنیم و بخوانیم.
پدرم مال یکی از دهات اردبیل هست، شامخی اردبیل. مادرم متولد باکو. بعد خودم هم مونتاژ تهران هستم که تو خیابون امیریه چهارراه گمرک من متولد شدم، البته وسط چهارراه نه، یکی از این کوچه های فرعی. بعد مدرسه رفتنمونم که با مدرسه است اگه بدونین، چون من پدرم کارمند راه آهن بوده، همش در حال سفر، منم از پشت واگن آویزون بودم و هر جا که من منتقل میشد منم میرفت. در تهران دبستان قلمستان من رفتم، یه خیابونه به اسم قلمستان که هنوزم هست. وسط مدرسه هم یه ویترین گذاشته بودن، توش کتاب حیدر بابای شهریار بود. خب اینا تو ذهن من خیلی تاثیرگذار بود.
عمران صلاحی رو خیلی ها شاید صرفاً به عنوان شاعر طنز بشناسن و این شاعر خوش سخن، خوش قریحه که زبان از قرار تند و تیزی هم داره، با مجله توفیق هم کاری خودش رو شروع کرد در دهه 40، سال 45، و وقتی که وارد فضای ادبیات شد به عنوان یک شاعر جدی هم خودش رو تثبیت کرد و اون زبان ساده، زبانی که خیلی اهل اون زبانبازی های مدرن روزگار خودش نیست، خیلی صمیمی با مخاطب خودش شروع کرد به صحبت کردن و شعر گفتن و رابطه برقرار کردن با شعر. عمران صلاحی طنز پرداز رو باید از عمران صلاحی شاعر عاشق جدا بدونیم. آنجایی که عمران با نام‌های مستعار مختلف مثل ابو قرازه، بلا تکلیف، تمشک، بچه جوادیه، راقم این سطور و و این جور اسم‌ها طنز می‌نویسه و این کار رو تا دهه 70 هم ادامه میده، با اون شاعر عاشق، شاعری که زبان رمانتیکی داره و در این حال زبانش سوس نیست، زبان قدرتمندی داره در بیان احساس، خیلی متفاوتن. این دو عمران صلاحی یا عمران صلاحی رو باید از همدیگه تفکیک کنیم. عمران صلاحی جایی در حوزه طنز پژوهش هم میکنه، طنزآوران رو مینویسه که یا طنزآوران ایران و جهان رو مینویسه. اونجا عمران صلاحی داره یک مرجعی برای متون طنز ارائه میده. اما عمران صلاحی که زبان شاعرانه امروز خودشه و بسیاری از شعرهای کوتاه او در ذهن مردم به جا ماندن، آدم کاملا متفاوتیه و میتونیم شعرهای او و زبان او رو یک زبان ممتاز دوره خودش بدونیم. نامت را بر زبان می آورم، دریا بر من گسترده می شود، دریایی که ادامه گیسوان توست، کلامت را سرمه چشم می کنم، آفتاب و ماه و ستارگان را در آبها می بینم، می خوانمت، موجی بلند به ساحل می دود و دست می گشاید، صدفی پلک می زند و تو در گیسوانت میتابی. این یکی از شعرهای عمران صلاحی. یا شعرهای کوتاه‌تری هم داره، یا حتی غزلیاتی که سروده و هر کدوم از اونها ویژگی‌های منحصر به فردی در زبان عمران صلاحی دارن و به عنوان شاعری محکم او رو تثبیت میکنن. شاید این غزل محاوره رو حتما شنیدید که کمک کنین هلش بدین چرخ ستاره پنچره، رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره. این شاعر و این کسی که این زبان رو داره با اون آدم طنازی که متنهای مختلف طنز رو می نویسه و یه خاطرات طنز یا نوشته های طنز ازش به جا مانده، نمیشه این دوتا رو شاید یک نفر فرض کرد. اما کسانی که با عمران صلاحی نشست و برخاست داشتن و زبان او رو میشناسند و او رو به عنوان یک شاعر تمام قد قلمداد میکنن، قطعا میدونن که در پس اون طنازی ها این نگاه عاشقانه و لطیف به جهان و جامعه هم در او وجود داره. خیلی به نظرم جای مناسبیه که اشاره‌ای بکنیم به برخی از نوشته‌های طنز عمران صلاحی. یه مجموعه به نام خاطرات کمال تعجب منتشر شد که روزنامه بود، یه ستونی در روزنامه بود و بعد به صورت کتاب منتشر شد که بخش‌های بسیار جذابی رو در این کتاب می‌خوانیم. مثلا در جایی میگه حساسیت رضا شاه روی کلمه کارگر. میگه در زمان رضا شاه روی کلمه کارگر حساسیت فراوان بود. دستور داده بودند در کتاب‌ها و نشریات به جای کارگر بنویسند عمله. نویسنده داستان عاشقانه ای نوشته بود و در جای آورده بود آه من در دل او کارگر واقع نشد. وقتی داستانش چاپ شد دید آن عبارت به این صورت در آمده است: آه من در دل او عمله واقع نشد. یا طنازی هایی میکنه با برخی از دوستان و همعصران خودش مثل جناب محمد قاضی مترجم. یه محمد قاضی به دلیل عمل هنجره با دستگاهی صحبت میکرد که خودش اسمش رو گذاشته بود لسانک، مثل عینک و سمعک. روزی میخواست به جای تلفن بزند، شماره ای را اشتباه گرفت. خانمی از آن سوی خط وقتی صدای قاضی را با آن دستگاه شنید پرسید آقا شما قاضی؟ قاضی گفت من قاضی هستم، اما نه آن قاضی که شما فکر میکنید. و عمران مینویسه حیف که آن خانم ظرافت حرف قاضی را در نیافت. یه اشاره‌ای هم میکنه به یه داستانی با عنوان بیمارستان روانی. میگه برای ملاقات شخصی به یکی از بیمارستان‌های روانی رفتیم. بیرون بیمارستان غلغله بود. چند نفر سر جای پارک ماشین دست به یقه بودن. چند راننده مسافرکش سر مسافر با هم دعوا داشتند و بستگان همدیگر را مورد لطف قرار میدادند. وارد حیات بیمارستان که شدیم دیدیم جاییست آرام و پردرخت. بیماران روی نیمکت ها نشسته بودند و با ملاقات کنندگان گفتگو می کردند. بیماری از کنار ما بلند شد و با کمال ادب گفت من می روم روی نیمکت دیگری می نشینم که شما راحت تر بتوانید صحبت کنید. پروانه زیبایی روی زمین نشسته بود. بیماری پروانه را نگاه می کرد و نگران بود که زیر پا له شود. آمد آهسته پروانه را برداشت و کف دستش گذاشت تا پرواز کند و برود. ما بالاخره نفهمیدیم بیمارستان روانی این ور دیوار است یا آن ور دیوار. روح شاد عمران صلاحی در مهر ماه درگذشت، در مهر ماه سال 85، 11 روز از پاییز سال 85 که گذشته بود به دلیل بیماری درگذشت. از او کتاب‌های خواندنی به جا مانده، گریه در آبش را حتما بخوانید، شعرهای بسیار زیبایی داره، قطاری در مه و مجموعه‌های طنزی که منتشر کرده و بسیار کارهای خواندنی و هر کدوم از اونها ساعتها میتونه خنده روی لب شما بیاره، در عین سادگی، در عین راحتی که شما فکر نمیکنید که کسی مثلا بتونه به این راحتی متن طنز بنویسه. عمران صلاحی هم توی که گفتم، حالا یا یکم یا دهم، فکر میکنم یکم درست تره، در سال 1325 در امیریه تهران به دنیا آمد. اونجا به دبیرستان سنی و دوله رفت در قم که و بعد آمد به تهران در قلمستان تهران، اونجا رفت درس خوند، دیپلم گرفت، رفت مترجمی زبان خوند و کار روزنامه نگاری شروع کرد. عمران صلاحی همکار با هم در رادیو بود، سال 1352 به استخدام رادیو در آمد و سالها عضو شورای عالی ویرایش سازمان صدا و سیما هم بود و متن‌های زیادی از او در رادیو و تلویزیون خوانده شد. یکی دیگه از بخش‌های خیلی مهمی که در شعر عمران صلاحی هست و در همون آغاز دهه 50 این شعر رو سرود، شعر بلندی بود به نام بچه جوادیه. بچه جوادیه شعر بسیار تند و تیزیه در فضای اجتماعی روزگار خودش و میشه اون رو به عنوان یکی از نمونه‌های خوب شعر اجتماعی در ادبیات معاصر قلمداد کرد. همکاری های زیادی همونطور که گفتم با نشریات و روزنامه ها داشت از سال 45 و این شعر هم که گویی همراه همیشگی عمران صلاحی بود.
نوبت دوست عزیز آقای عمران صلاحی است که شعر بخواند.
من بچه جرادیه ام، من بچه امیریه، مختاری، گمرک، فرقی نمی کند. این رودهای خسته به میدان راه آهن می ریزند. میدان راه آهن دریاچه‌ای بزرگ با آن جزیرهش و ساکن همیشگی آن جزیرهش.
از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از فرهنگ و هنر و ادب و معماری تهران قرن گذشته،
در برنامه
از دیروز تا امروز
از شبکه تهران.
شنبه شبها
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
و موج ای ام ردیف 1332.
از دیروز تا امروز.
یکی از بخش‌های همیشگی برنامه ما تاریخ معماریه. دعوت می‌کنم که خانه پدری رو بشنوید.
تاریخچه خانه پدری، سیری در دنیای معماری. از دیروز تا امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا فتی هستم با برنامه دیگر از تاریخچه خانه پدری. موسیقی به 12 امام یزد رسیدیم. ولی قبل از این که توضیحات این بنا رو بدم، لازم میدونم برنامه امشب رو اختصاص بدم به یک سری از جزئیات معماری که خالی از لطف نیست، که به اونها هم بپردازیم در تکمیل تمام مواردی که تا به حال در موردشون صحبت کردیم. اولین نکته این که لازمه یادآور بشیم که اجرای هر طرح معماری به سه عنصر اجتماعی بستگی داره. اول جامعه‌ای که به اون طرح نیازمند باشه، دوم شخص یا اشخاصی که از اجرای اون طرح حمایت می کنند و هزینه مالی اون رو متعهد می شند، سوم معمار یا استادکارهایی که طرح رو اجرا می کنند، و در کل جذابیت مطالعه معماری ایران در این نکته است که متوجه بشیم که چطور این عوامل سگانه بر هم تأثیر میذارند و به احداث یک بنا منجر میشه. در کل میتونیم بناهای دوره اسلامی رو به دو گروه تقسیم کنیم. یک سری بناهای مذهبی هستند و یک سری بناهای غیر مذهبی. بناهای مذهبی شامل مساجد، آرامگاه‌ها، مدارس، حسینیه‌ها، تکایا و مصلاها. بناهای غیر مذهبی هم شامل پل‌ها، کاخ‌ها، کاروانسراها، حمام‌ها، بازارها، قلعه‌ها و آبانبارها هستند. اگر بخوایم توضیح مساجد رو با هم بررسی بکنیم، اینی که مساجد مهمترین بناهای مذهبی در هر شهر و روستا هستند و نقش مهمی در زندگی مسلمان‌ها داشتند. اقامه نماز جمعه، مراسم مذهبی، ایراد خطبه ها، تدریس، همگی در مساجد انجام می شده. زیرا مسجد بهترین مکان برای ابلاغ فرامین حکومت به مردم بوده. یک سری کتیبه هایی که بر دیوار برخی از مساجد مثل مسجد جامع قزوین و یا مسجد جامع کاشون باقی موندند، نشون دهنده این هستند که این مکان ها وقف شدند. اهمیت این مساجد در شهرها تا اندازه‌ای بوده که اگه شهری مسجد جامع و یا آدینه نداشته، اهمیت شهری هم نداشته. لازمه به این نکته اشاره بکنیم که مهمترین نقشه هایی که در مساجد به کار گرفته می شدند، یک ایوانی، دو ایوانی، چهار ایوانی و ترکیب چهار طاق و ایوان بودند که معمارهایی که در دوره اسلامی بودند اونها را از شیوه های معماری عهد اشکانی و ساسانی اقتباس کردند. مثلا نقشه چهار ایوانی که در بسیاری از بناها در ساختشون استفاده می شده، الهام گرفته از نقشه کاخ آشور مربوط به زمان اشکانیانه. و یا حتی لازم این نکته رو یادآور بشیم که در هر دوره‌ای یکی از عناصر تزئینی در آرایش مساجد متداول میشه. مثلا در عهد سلجوقی آجرکاری، در عهد ایلخانیان گچبری، در عهد تیموریان و صفویان کاشیکاری رواج پیدا میکنه و حتی در برخی از موارد تزئینات آجرکاری، گچبری و کاشیکاری با هم به کار گرفته می شدند. اوایل اسلام تدریس علوم مذهبی تو همون مساجد انجام می شده، ولی به تدریج وقتی که علوم اسلامی توسعه پیدا می کنند، فضای آموزشی از مساجد جدا می شه و در قرن 5 هجری، یعنی دقیقاً همزمان با حکومت سلجوقیان، به تشویق فردی به نام خواجه نظام الملک، مدارس متعددی در شهرهای معروف اسلامی مثل بغداد، ری، نیشابور و جرجان ساخته میشه. بعدها نقشه چهار ایوانی که مورد توجه معماران بوده برای فضاهای آموزشی هم به کار گرفته میشه. مدارس هم مثل مساجد با آجرکاری، گچبری و کاشیکاری تزئین میشدند. مثل مدارس قیاسیه، مثل چهار باغ و مدرسه مطهری. بناهای دیگه آرامگاه ها و زیارتگاه هستند. به صورت کلی میتونیم آرامگاه رو به بنایی بگیم که یک یا چند تا شخصیت مذهبی یا سیاسی در اون دفن شده باشند. همین مقبره های مذهبی در بیشتر شهرها و روستاها به امامزاده معروف شدند. حسینیه ها، تکایا و مصلا هم از بناهای دیگری هستند که در دوران اسلامی ساخته می شدند. در بیشتر شهرهای اسلامی، در مواقع خاصی مثل محرم، صفر، ماه رمضان، مراسم دعا، روزه و سوگواری در این مکانها برگزار می شده. به طور کلی میتونیم بگیم که این تکایا و حسینیه ها یک مکانهای محصوری بودند که در مسیر گذرگاه های اصلی شهرها قرار داشتند. پلها هم از بناهای غیر مذهبی هند که در روزگاران گذشته در مسیر جاده های کاروانی راه ها و روی رودها ایجاد شدند. مهمترین پل‌ها هم در مسیر جاده‌های کاروانی و جاهایی که طغیان آب رودخانه‌ها غیر قابل کنترل بوده بنا می‌شدند. از قدیمی‌ترین پل‌ها می‌تونیم به پل بردیده مربوط به دوره هخامنشیان در جلگه مرودش، بیستون در کرمانشاه مربوط به دوره ساسانیان، بند امیر در فارس مربوط به دوره آل بویه و پل خاجوی اصفهان اشاره بکنیم. حتی بعضی از این پل‌ها تزئینات آجرکاری و کاشیکاری رو توأمان با هم دارند، مثل پل خاجوی اصفهان. کاخ‌ها، کاروانسراها و حمام‌ها و قلعه‌ها هم از موارد دیگر معماری هستند که انشاءالله به صورت مختصر در برنامه‌های بعد به اونها اشاره می‌کنیم. شبتون خوش و خدا نگهدار.
از دیروز تا امروز،
سرشار بمان بمان با من. به سنگ غم دل ما را تو این چنین مشکن، تو از عطوفتی سرشار بمان بمان با من، به سنگ غم دل ما را تو این چنین مشکن. همیشه می پندارم چشمانت را چو خورشید، ببین درون سینه‌ام تو شعله جاوید، ای مهربان چو نسیم و بخشنده چون باران، تو هم زبان با من باش به جمع دلداران، ای مهربان چون نسیم و بخشنده چون باران، تو هم زبان با من باش به جمع دلداران.
توی این فرصت از برنامه از دیروز تا امروز میخوام یه سری بزنیم به خیلی دیروزها. یکی از آثار بسیار ارزنده ادبیات کهن ایران رو بررسی بکنیم، از زمانی که به زبان پهلوی صحبت میکردیم، از یکی از متون پهلوی یادی میخوام بکنم به نام کارنامه اردشیر بابکان. کارنامه اردشیر بابکان رو جناب قاسم هاشمی نژاد، خدا رحمتش کنه، یکی از بزرگان فرهنگ معاصر ایران، از زبان پهلوی ترجمه کرد. این متن خیلی بلندی نیست، اما متن بسیار مهمیه و به تعبیر